بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. يا أبا ذر، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العاملين وإكرام السلطان المقسط. يك عبارة ديگري از نوائز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر است. می‌فرمایند از جمله چیزهایی که تعظیم و تجلیل خدای متعال حساب میشه، احترام کردن به مسلمان سال خورده است و احترام کردن به حاملان قرآنی که عمل می کنند و احترام کردن به سلطانی که دادگستر باشد. درباره این عبارت بحث هایی می شه انجام داد، از جمله این که خدای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این حدیثی که نقل شده احترامات ایران نسبت به بعضی از بندگان خدای متعال ذکر کردی که اینها به منزله احترام به خدای متعال. اینکه چیزی نازل منزله چیز دیگری قرار داده بشه یا کاری نازل منزله کار دیگری یا شخصی نازل منزله شخص دیگری، این یکی از اموری است که عقلا با ذوق عقلایی خودشون انجام میدن برای اهدافی. در گفتگوهای متعارف هم گفته میشه این کار به منزله اون کار است یا این شخص به منزله اون شخص است. ملاکش یک نوع تشبیهی است که بین دو شخص یا دو کار یا دو چیز انجام میگیره و بر اساسش شباهتی وجه مشترکی که بین اون دو چیز هست یکی به جای دیگری قرار داده میشه. چرا عقلا این کار را انجام میدن که یکی را به جای شخص دیگری یا کاری را به جای کار دیگری معرفی میکنن؟ که البته یک کار مجازی است، این استعاره را انجام میدن، عاریتاً چیزی را به منزله چیزی دیگری، حالا این مجاز است یا حقیقت ادعایی است، مجاز در اسناد است یا در امر عقلی، اون بحثاش با ادوا. ولی این تنزیل کردن چه نکته‌ای داره؟ غالباً نکتهش این است که یک مطلبی در مورد شخصی یا چیزی یا کاری خفا داره، و در مورد شخص دیگری یا کار دیگری یا چیز دیگری خیلی بیان و روشن، برای اینکه اون موردی که مخفی هست اون را آشکار کنند، زیر ذره‌بین بگذارند، توجه به اون را جلب بکنند، این را نازل منزله اون چیزی می کنند که بیان هست یا مرتبه عالی ترش را داره. در تشبیه های متعارف تو کتاب های ادبی هم می خونیم، انسان شجاعی را تشبیه می کنند به شیر. ممکنه در شخص انسانی اونچنان مرتبه شجاعت روشن نباشه، ولی همه می دونن که شیر ویژگی خاصش شجاعته. اون وقت یک شخصی را نازل منزله شیر می کنن، میگن این شیره، یا تشبیه می کنن مثل شیره، یا استعاره می کنن میگن این شیر است. نکتش همینه که اون شجاعتی که در این شخص مخفی است، درست شناخته نشده، این کاملا آشکار میشه. توجه دیگران را به این شجاعتی که در این شخص نهفته هست جلب بشه، که خود این جلب توجه هم میتونه اغراضی داشته باشه. در روایات شریفه این جور تعبیرات حتی در آیات کریمه است که کسانی به منزله خدای متعال قرار داده شده یا کاری که نسبت به اونها انجام بگیره مثل کاری است که نسبت به خدا انجام بگیره. این جور مضامین زیاد داریم. خب خدای متعال دارای همه کمالات هست به صورت بی‌نهایت، بلکه به تعبیر دقیقی که بزرگان کردند فوق مالال نهایت الله به مالال نهایت الله. هر کس خدا را قبول داشته باشه این معنا را در خدا میشناسه، میدونه که خدای متعال همه کمالات را به بالاترین وجه معقول و ممکن داره. اما درباره سایر موجودات، درباره مخلوقات، ممکنه گاهی یک کمالاتی باشه که مجهول باشه، مرتبه شناخته نشه. از جمله درباره بزرگترین و کاملترین انسانها، یعنی وجودهای مقدس چهارده معصوم پاک صلوات الله علیهم اجمعین. خب انسانهای عادی وقتی این بزرگان را هم میدیدن میگفتن انسانیست مثل ما، ان هذا الا بشر مثلكم. تازه وقتی مؤمنین ایمان می آوردن به اونها باز هم میگفتن خب یه انسانیست وحی بهش شده، مثل این که فرض کنید خوابی، یا حالا چقدر مرتبهش بالاتر از دیگرانه اینا نمیتونستن درک بکنن. ما طبق بیاناتی که از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار رسیده، بلکه از بیاناتی که از خدای متعال به ما رسیده، اجمالا دریافتیم که این 14 نور پاک مقاماتی دارند که اگه همه انسان‌ها عقل‌هاشون رو بگذارن روی هم دیگه نمیتونند یکی از اون مقامات رو درک کنند، چه رسد به این که به اون مقام برسند. این معرفت را که خدای متعال منت گذاشته بر ما و به ما عنایت فرموده، به برکت همین کلماتی است که در قرآن کریم و در روایات وارد شده. از جمله در خود قرآن کریم داریم من اطع، من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت پیغمبر کند اطاعت خدا کرد. در چی؟ در چه کاری؟ قید و شرطی نداره. در هر کار، در هر چیزی، اگر امری پیغمبر اکرم فرمود هر کس او را اطاعت کند، انگار امر خدا را اطاعت کند. و از همین جاها می فهمیم که پیغمبر اکرم یکی از ادلهی که عصمت این وجود مقدس را اثبات می کنه همین آیاته، که هرگز اونها چیزی بر خلاف امر الهی امر نمی کنند، وگرنه تناقض لازم می آمد. از یه طرف باید اطاعت خدا کرد، از یه طرف اطاعت کسی کرد که بر خلاف امر خدا امر گردید. این یکی از بیاناتی است که پیغمبر را نازل منزله خدای متعال می‌کنه. در چنین مواردی حقاً جا داره این تنزیل، چون اونها آینه تمام نمای صفات الهی هست. هر کمالی که ممکنه در یک مخلوقی پیدا بشه به نحو اتم و اکمل در اونها موجود بوده. و ذلک فضل الله یعطیه من یشاء. در مورد ائمه اطهار و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هم عین همین مطلب هست. اگر بخواهیم این تنزیل را درک کنیم، بهتر اینه که یک تأملی در زیارت جامعه کبیره کنیم. من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصا الله، من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله الى آخر. حالا اگر اون روایتی که در اون دعایی که در ماه رجب وارد شده سند معتبری داشته باشه، اون دیگه به نحو کاملتر این مطلب را بیان کرده که اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولات امرک، تا می فرمد لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. همه کمالات الهی مرتبه خلقیش در اونها هست، فقط فرقی که هست اینه که خدای متعال همه این کمالات از خودش هست ولی اونها از خداست. و چقدر فرق است بین این دوتا، بی نهایت فرق است. همینجا که میگیم فوق مالا نهایت الله به مالا نهایت الله، همینه. همه چیز هست اما مال خودشون هم نیست، چی همش مال خداست. با سایر مخلوقات وقتی سنجیده میشن طرف نسبت میشن، اونا همه گدای اونا هست. اما وقتی با خدای متعال سنجیده میشن هیچ نسبتی نمیشه لحاظ کرد، برای اینکه اونا فقر محضن و خدای متعال غنای محض. به هر حال در چنین کسانی این تنزیل کاملا به جاست. اگر بخواد مقامات اونها تبیین بشه ما که نمیفهمیم. بهترین راه اینه که بگیم محبت اونها محبت خداست، دشمنی با اونها دشمنی با خداست، اطاعت اونها اطاعت خداست، نافرمانی اونها نافرمانی خداست و همه از امونی که دیگه شما فرض بینید. فاطمه تو بضعت منی. اگر کسی فاطمه زهرا را اذیت کنه من را اذیت کرده، اگر کسی من را اذیت کنه خدا را اذیت. در مورد افعال هم هست، افعالی که نسبت به کسانی انجام میگیره به منزله افعالی است که نسبت به کسان دیگری انجام میگیره. در آیه شریف هست اذکرونی اذکرکم. اگر میخواید مورد عنایت خدا باشید خدا به یادتون باشه. البته خدا که یاد همه هست، چیزی از خدا مغفورن ان واقع نمیشه. اون یادی که توأم با عنایت، یاد تشریفی است، تا توأم با انعام است. اگر چنین یادی میخواید، میخواد خدا به یاد شما باشه، یعنی چیزی را از شما فروگذار نکنید. راهش اینه که یاد خدا باشه. اذکرونی اذکرکم. اون وقت در روایت داریم ان ذکرنا من ذکر الله، کسی که یاد ما کند گویا یاد خدا کند. این تنزیل، یاد کردن اهل بیت مثل یاد کردن خداست، چون اونا خودیتی نداره. شما وقتی اسم پیغمبر یا امام را میشنوید، غیر از یک کسی که نماینده خداست، چی میفهمید؟ شنیدن نام آنها همین و توجه کردن به خدا همان، اونا شأن دیگری نداره. اینه که یاد اونها هم یاد خداست. ان ذکرنا من ذکر الله. اینها مراتب عالیشه. اون چه در مورد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست به حق تنزیل های کاملی است، یعنی نازل منزله از هر جهت مثل آینه تمام نما. آینه خودش چیزی نداره، اما خوب اون کسی که نگاه میکنه رو درست نمایش میده به طور کامل. اونا هم چیزی از خودشون ندارند، هر چی دارند از خداست، اما خدا رو خوب نشون میدن. از اونها که پایین تر بیاد، هر انسانی که شباهتش به اونها بیشتر باشه، یعنی بندتر باشه، بندگیش بیشتر باشه، یعنی خودیتش را بیشتر حذف کرده باشه، انانیتش را بیشتر از بین برده باشه، خودش را محو عبودیت خدای متعال کرده باشه. به هر اندازه‌ای که انسانی خودیت خودش را بگذاره کنار و بنده بشه، استقلالش را از دست بده، به همون اندازه لیاقت این را پیدا میکنه که نازل منزله خدا بشه. تا اونجا که اگر کسی قربتن الله به زیارت یک برادر مؤمنی بریم، در روایت داره که اگر مؤمنی بدون اینکه غرض و مرضی داشته باشه، خالصا لوجه الله به دیدار برادر مؤمنش بره، وقتی میره در خونه اون برادرش در بزنه، خدای متعال یک فرشته ای رو میفرست یا ازش بپرس اینجا چه کار داری. فرشته سوال میکنه اینجا اومدی چه کار؟ میگه خانه بنده ای از بندگان خداست، برادر ایمانیم هست، اومدم او رو ملاقات کنه. میپرسه کاری دستش داری؟ احتیاجی بهش داری؟ حاجتی فرموده؟ میگه نه. میگه پس چیکار میکنی؟ برای چی اومدی؟ میگه او را لله دوست دارم، اومدم زیارتش کنم. اون ملک از طرف خدای متعال به او پیغام میرسونه که ایای زرته و علیه قراک، تو به زیارت من آمدی و مهمان منی، پذیرایی تو به عهده من. همون اندازه که مؤمنیست بنا گذاشته که بندگی خدا کنه، انانیتش را از بین ببره، به این مقام میرسه که زیارت او میشه به منزله زیارت خدا. و از این جور مطالب در آیات و روایات به صورت‌های مختلف فراوان داریم. و کسی با این نظر نگاه بکنه توی روایات، نمونه‌های خیلی زیاد و متنوعی را میتونه پیدا کنه. حالا یکی از این تنزیل ها این تنزیلی است که در این روایتی شریفه اومده که احترام کردن به بعضی از بندگان خدا به منزله احترام کردن به خود خداست. اگر می شود آدم علیاذ بالله خدا را ببینه و او را احترام بکنه، این چه مقام والایی بود. البته همینطور هم ما در عبادتمون به هر حال با چشم دل باید خدا را ببینیم و او را عبادت کنیم. گفت لم اعبد ربا لم اره، این مرتبتی که برای انسان پیدا میشه که در مقام اجلال و بزرگداشت مقام الهی برای انسان حاصل میشه، مرتبه از این برای وقت کسی حاصل میشه که سه تا از بندگان خدا رو احترام کنه یا سه دسته از بندگان. یکی مسلمانی که عمری را در اسلام سپری کرده و ریشش را در اسلام سفید کرده. اگر شما یک پیرمرد مسلمانی را ببینید و او را به خاطر مسلمان بودنش و اینکه پیر عمری را در اسلام گذرانده احترام کنید، این احترام خداست. ان من اجلال الله تعالی اکرام الشیبت المسلم. یکی هم کسانی که حاملین قرآن هستند، در درجه اول کسانی که هم حافظ هستند هم عالم به علوم قرآن هستند و هم عامل، در درجه دوم کسانی که حافظ نیستند ولی عالم به علوم قرآن هستند و عمل هم میکنند. اگه کسانی چنین افرادی را احترام کنند، احترام این افراد هم مثل احترام به خداست. و اکرام الحامل، اکرام حملت القرآن العاملین، این شرط العاملینش خود کارو مشکل. یکی هم احترام کردن اکرام السلطان المقصد، حاکم دادگستر. اینا چه خصوصیتی داره که در بین همه مؤمنین بندگان شایسته خدا این سه دسته این شرافت رو پیدا کردن که احترام اینها به منزله احترام به خدای متعال؟ شاید در مورد اول که پیرمرد مسلمان هست و محاسنش را در اسلام سفید کرده، به خاطر این باشه که وقتی کسی چنین فردی را می‌بینه، یک عمر بندگی در چهره او می‌خوانه، قیافه نورانی محاسن سفید شده در اسلام. وقتی نگاهش به چنین کسی میفته، یک عمر بندگی خدا را به طور فشرده در قیافه این میبینیم، مخصوصا اگر آثار سجده در پیشانی ظاهر بشه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. خب یک عمر بندگی دیدن مثل یک عمر خدایی دیدن است، چون بندگی با خدایی تضایف داره. بنده خداست، اون خدایی که خدای این بنده است. عبودیت و ربوبیت دو مفهوم متضایفن، مثل سایر مفاهیم متضایف پدر و پسر. پدر را آدم میبینه به عنوان پدر اگر تصور کند حتما به یاد پسر میفتید، و همینطور به عنوان پسر اگر کسی را تصور کنه به یاد پدر میافتیم. وقتی یک عمر بندگی را میبیند، یعنی به یاد یک عمر خدایی کردن خدا نسبت به او میافتیم، ربوبیت الهی نسبت به عبودیت این. خب جا داره چنین کسی تنزیل بشه، بگه این مثل این است که وقتی احترام به او بکنی احترام به خدا کردی. این که انهو در قیافه خودش داره به اندازه ظرفیت خودش ربوبیت الهی را نشون میده. ملاک تنزیل این بود که وجه مشترکی در او باشد. چه وجه مشترک بهتر از این که این نمایانگر او باشه؟ مثل عکسی میمونه که وقت شما نگاه میکنید به یاد صاحبش میفتید. این یک عمر عبودیت را در قیافه خودش مجسم کرده. عبودیت هم متضایف است با ربوبیت. وقتی شما به عبودیت نگاه میکنید دارید ربوبیت خدا را میبینید. شاید اون حدیثی هم که العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه، یک تأویلش این باشه، البته تأویل های دقیق تری هم داره، حالا روی فرض این که اون روایت صادر باشه. این مناسبت این تنزیل و همین ملاک این است که در اسلام احترام به پیر مردان و سال خوردگان، البته پیر زنان هم همینطوره، منتها معمولا در اجتماع آدم با پیر مردان مواجه میشه، خانم هم با پیر زنان مواجه میشه، فرق نمیکنه. احترام به سال خوردگان مسلمان ز شیبت المسلم. بد نیست در همینجا اشاره بکنم که ارزش هایی هست در جامعه اسلامی معتبر است، در جوامع دیگه هم معتبری، اما ملاک هاش فرق. یه ارزش هاییست بین همه انسان ها محترمه، همین احترام به بزرگترها گذاشتن تقریبا یک ارزشیست که در همه جوامع انسانی رایجه، کم یا زیاد، اما در جوامع دیگه اونایی که بینش اسلامی ندارند، بینش الهی ندارند، این جزء آداب و رسوم تلقی میشه. یک ملاک صحیحی براش نمیشه بیان کرد که حالا چرا باید به پیرمردها احترام کرد. اما در نظام ارزشی اسلام همون ارزش‌هایی که دیگران هم معتبر میدونن معتبر میشه با یک ملاک معقول و محکم و پایه اساسی. پیرمرد رو در همه جوامع احترام میکنن، اما در نظام اسلامی وقتی به پیرمرد مسلمان احترام میذارن این یه وجه خاصی داره. اونا دیگه به هر پیرمردی احترام میذارن، اما این داره زی شیبت المسلم. این وجهش همونه که پیرمرد مسلمان یا پیرزن مسلمان یعنی نمودار یک عمر عبودیت، اما دیگران براشون این پیرمرد و پیرزن از این جهت معتبر نیست. اینو عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشید اگر یه چیزی از ارزش‌ها در آیات و روایات مطرح میشه که نظیرش در جوامع دیگه در نظام‌های ارزشی دیگه هم هست، این معناش نیست که دقیقاً همون ارزش است و با همون ملاک. در اسلام ممکنه ملاکش خیلی فرق داشته باشه، خیلی عالی‌تر و لطیف‌تر باشه. این یک، پس ما از اینجا باید درک بکنیم که به پیرمردا احترام بگذاریم، به همون نسبت هر کوچکتری به بزرگتری، اما کسی که اثر اسلام در قیافش ظاهر باشه، ز شیبت المسلم. حالا احترام به پیرمردای دیگه هم مثل از اون جهتی که بنده ایست از بندگان خدا، اون سر جای خودش، اما این پایه از ارزش که مثل احترام خدا باشد، این مال کسی است که ذی شیبت المسلم باشد. دوم، اکرام حملة القرآن العاملین، اون کسانی که حامل قرآن هستند، از کدام در درجه اول هم حافظ باشن، هم حامل علوم باشن و هم عامل. درجه دوم اگر حافظش نیستند، حافظ الفاظش نیستند، حافظ علومش باشن. اگر مسئله عاملین نبود، صرفا همین حملت القرآن بود، این یک پایه ای از احترام را ایجاب می کرد. در اون روایت هم از اشراف امتی حملت القرآن، کسانی که حامل قرآن هستن، اینها مردمان شریف امت من هست، شرافت خاصی داره. اما این روایت بیش از اون مطلب است. غیر از اثبات اصل شرافت، میگه احترام به اینها مثل احترام به خداست. این است که شرطی هم اینجا داره، حملت القرآن العاملین. اگر اهل عمل هم باشن، اون وقت احترام کردنشون مثل احترام به خدای متعال، خصوصیتش خیلی روشنه. برای اینکه اینها هم در ظاهر و هم در باطن، هم در گفتار و هم در کردار نماینگر اراده الهی و کلام الهی هستند، هم الفاظ قرآن را یاد گرفتن، هم ذهنشون مفاهیم قرآن را درک کرده، بفرمایید حالا طبق بعضی اصطلاحات قوه متخیلشون صور الفاظ را درک کرده، قوه عاقلشون مفاهیم را درک کرده، قوه عاملشون هم حقایق قرآن را در عمل جلوه‌گر کرده، یعنی سرتاپای وجودشون قرآنی شده، یعنی خدایی شده. به محفوظاتشون که نگاه میکنه آدم میبینه قرآن حافظه می. به علومشون که نگاه میکنه میبینه حامل علوم قرآنن، مفاهیم قرآن رو درک کرده. به عملشون نگاه میکنه میبینه بر طبق قرآن عمل میکنه. پس وجودشون آینه قرآن است، یعنی آینه کلام خداست، یعنی خدا به وسیله کلامش در وجود اینها جلوه کرده. پس چرا احترام به اینها احترام به خدا نباشه؟ سوم، اکرام سلطان المقصد. اگر حاکمی حاکم اسلامی بود و طبق قانون خدا عدل و داد را پیاده میکرد، احترام کردن به چنین شخصی هم احترام به خداست. برای اینکه یکی از صفات الهی، یکی از جلوگاه های الهی حاکمیت خداست، یکی از اسماء الهی حاکم هست، مولاست، مولویت خدا و حکومت الهی در عمل به احکامش که احکام عادلانه هست ظهور می کنه. پس اگر یک سلطانی، یک فرمان روایی، یک حاکمی، ولی امر مسلمین طبق قانون خدا احکام عادلانه را پیاده کند و زنده کند عدل و داد رو در جامعه، احترام به او هم احترام به خداست. یک مرتبه از ولایت پیغمبر اکرم و اهل بیت رو داریم، اون ولایت اصیلی که خدای متعال برای پیغمبر و ائمه اطهار قرار داده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، مرتبه نازلش در سلطان عادل هست، در ولی امر مسلمین هست که طبق احکام الهی عمل میکنه و احکام عادلانه رو در جامعه پیاده می کنیم. احترام کردن به چنین شخصی هم احترام به خداست. امیدواریم که همه ما از این سه احترام محروم نمانیم، هم بزرگانمون را، کسانی که محاسنی در اسلام سفید کردن، احترام کنیم. گیرم مفاهیمی که ما در ذهنمون از مفهوم مشتق و معنای حرفی و اینا بلد هستیم، اونا بلد نباشیم. ما از کجا بدونیم که سن ما به اونها میرسه و اسلام را تا اون زمان میتونیم در خودمون حفظ کنیم؟ از کجا بدونیم؟ مگر ندیدیم کسانی که در جوانی، در میان سالی از نعمت هدایت محروم شده، با کفر از دنیا رفتن، علیاذ بالله. حالا این انسان‌هایی که یک عمری را با سلامت دین گذراندند، اسلام را در وجود خودشون حفظ کردند، اینها لایق احترام نیستند؟ اگر این سلسله مفاهیمی هم بلد نیستند، به اصطلاح علمشون به اندازه علم ما نیست، اما این شرافت را دارن که عمری را در اسلام به سر برده. ما از کجا بدونیم که به همین پایه اونها برسیم که احترام اونها بر ما واجبه؟ و همینطور احترام کسانی که حاملین قرآن هستن. حالا اگه شما بفرمایید ما خودمون هم هستیم، اون منافات نداره. شما هم رو دیگران باید احترام کنن. اگه جزء حملت القرآن العاملین باشید، شما هم رو دیگران باید احترام کنن. اما این منافات نداره که شما هم باید سایر حاملین را احترام کنید. احترام سادات و ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله واجبه. خب خود سادات نباید به هندگی احترام کنن؟ وقتی سیدی را میبینند، خب به یاد پیغمبر میفته، باید به او احترام کنن. حالا خودشون هم سید هستن، خب افتخار دیگری. یکی از اساتید بزرگ حفظهم الله، از مرحوم از یکی از بزرگان، حالا من اسمشون از خاطرم رفت، شاید یادم بیاد، نقل میکرد که سید بود، ایشون سید بزرگواری بود، فرزند ایشون میومد کفش ایشون را میذاشت جلوی پاش، کفش پدر را جلوی پاش میذاشت. پدر اوقاتش تلخ میشد، میگفت بس ذریه فاطمه کفش منو جفت کنه. پدر هست، سید هم هست، اما ناراحت میشد از اینکه ذریه فاطمه کفش جلو بگوید. و شما سید هستید، خب دیگران احترام باید بکنه، اما شما هم باید احترام سادات دیگران نگردید. عالم هستید، دیگران باید به شما احترام کنن، اما شما هم باید به علمای دیگه احترام کنید. این که ما عالم هستیم، اگر عالمی باشیم و عامل باشیم و شایسته احترام باشیم، این مانع نمیشه از این که به علمای دیگه باید احترام کنیم. ما هر کسی را میبینیم عالم دین هست، از اون جهتی که حامل قرآن و علم قرآن است، باید بهش احترام کرد. گیرم شما عالم باشید، گیرم شما اعلم باشید، بالاخره اونم حامل قرآن است، قرآن احترام دارد، علم قرآن احترام دارد. بنابراین اگر چنین توهمی برای بعضی پیش میاد که دیگه عالم لازم نیست احترام عالم بکنه، این توهم بیجاییست. قاری قرآن به قاری دیگری باید احترام بکنه. اگر قرائت قرآن احترام داره، خب اونم قاری قرآن. اگه حافظ قرآن بودن احترام داره، هر حافظی به حافظ دیگه هم باید احترام بگذاره. و بالاخره اون مسئله سومی که بعضی خیال میکنن، احترام به حاکم مسلمین، این ارزش چندانی نداره. اگر واقعا کسی قربتن الله به خاطر احترام به اسلام و نظام اسلامی به مقام رهبری اسلام ولی یه امر مسلمین احترام بگذاره بدون اینکه غرض و مرضی داشته باشی، طمعی داشته باشی، فقط به خاطر اینکه ولی یه امر مسلمین هست، احکام اسلام رو داره. اون هم اگر ولی یه امری باشد که خودش محیی قرآن باشه. من وظیفه خودم میدونم که این را عرض بکنم، یکی از بهترین و شایسترین سنت هایی که بعد از پیروزی انقلاب به دست مقام ولایت امر مسلمین در کشور ما اجرا شده، این احیاء قرآن خانی و حفظ کردن قرآن. من الان که می اومدم تو تلویزیون بچه های دختر بچه های را نشون میداد که حافظ قرآن بودن، دختر بچه ای که هنوز درست نمیتونه کلمات را ادا بکنه، ثلث قرآن را حفظ کرده، با لهجه عربی از حفظ میخونه. اگه یادتون باشه ما برای اینکه حمد و سورشون رو مردم درست یاد بگیرن سین و ساد فرق بذارن کلی باید زحمت میکشیدیم، حتی در خونده ها سختشون بودی تجوید حمد و سورشون رو یاد بگیرن. حالا میبینید دختر 6-7 ساله ثلث قرآن را حفظ کرده با تجوید میخونه، خیلی از بنده بهتر. این افتخار نداره؟ اون کسی که این سنت را گذاشت نباید بهش احترام کرد؟ احترام به چنین کسی احترام به خداست، احترام به قرآن است. نباید مضایقه کنیم ما از اگه این احترامات را رعایت نکنیم شعائر اسلامی از بین میره. بقای دین در جامعه به بقای شعائر اسلامی است. اگه این چیزا شیوع پیدا نکنه، در مردم رواج نداشته باشه، کم کم ارزشش فراموش میشه، ناسپاسی میشه. ما که درک میکنیم این نعمت بزرگ را خدای متعال به ما داده، باید قدردانی کنیم، احترام کنیم. البته عرض کردم اون وقتی این احترامات ارزش داره که مثل سلام روستایی نباشی، برای طمعی نباشی، برای انجام وظیفه ای باشی، چون خدا خوشش میاد، چون احترام به نظام اسلامی است، احترام به اسلام و احترام به خداست، اون وقت ارزش داره. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. پروردگارا تو را به مقام و منزلت 14 معصوم پاک قسم میدیم که مقام امام راحل رضوان الله علیه را عالی تر بفرما، که این نعمت ها همه به برکت وجود اوست. پروردگارا مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار، توفیق انجام احترام، انجام وظیفه به عنوان احترام به سلطان مقصد به همه ما عنایت بفرما، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، در این ماه مبارک رمضان توفیق عبادت مقبول به همه ما عنایت بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق شب زنده داری و انجام عبادات و مناجات در این ماه شریف به همه ما عنایت بفرما. اساتید و بزرگان و علما و مراجعی که از دنیا رفتن همشون را با انبیا محشور بفرما. اموات ما را غریق رحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.